بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 73 سطر 11 و حل الانتاج به تولید بناءً علی الافعال تولیدیه التي یقول به المعتزله فإن المقدمتين مولدتان للنتیجه عندهم. همه علما قبول دارند که بعد از ذکر دو مقدمه با شرایطی که در جای خودش ذکر شده ما نتیجه میگیریم، اما اختلاف دارند در این که چه عاملی باعث گرفتن نتیجه میشه. آیا خود این دو مقدمه باعث می شوند که ما ازشون نتیجه بگیریم، یا اینکه معلم ما رو کمک می کند در نتیجه گرفتن، و یا اینکه این مقدمه دو تا مقدمه برای نتیجه گیری هیچ نقشی ندارند، تمام نقش مال اون معلمه. این اختلاف هست. الان میخوام وارد این بحث بشیم و ببینیم که در این مورد چه گفته شده و حق با کدوم قوله. معتزله قائلن به تولید. تولید رو من در جلسه قبل توضیح دادم. الان مختصرا تکرار میکنم. گفتم فعل انسان اگر بدون واسطه صادر شود فعل مباشریه، و اگر با واسطه صادر شود فعل تولیدیه. مثالم زدم به اون حرکت دست که زه کمان رو میکشه و تیر رها میشه و انسانی کشته میشه. گفتم اون حرکت دست میشه فعل ما، اما فعل مباشری ما. اون پرتاب تیر هم میشه فعل ما، اما فعل تولیدی ما. هر دو فعل ما هستند. یکی صادر است بلا واسطه، دیگری صادر است مع الواسطه. این یه مطلبی است در مورد افعال تولیدیه که معتزله بهش معتقدند و بحث مفصلی هم در این زمینه دارن که بخشی از علم کلام رو پر کرده. بعدم فروعاتی بر این بحث مترتب می کنن که جاش تو علم کلامه. اونها در باب علم هم به همین اعتقاد معتقد شدند، یعنی برای ما یه فعل مباشری درست کردن و یه فعل تولیدی. گفتن که فکر کردن فعل مباشری ماست و نتیجه گرفتن فعل تولیدی ماست. حاصل فکر تشکیل اون دو مقدمه، یعنی تشکیل قیاسه. این حاصل فکر ماست. فکر کردن یعنی قیاس تشکیل دادن. این کار مباشری ماست. بعد این کار مباشری یک کاری رو به دنبال دارد که اون کار رو من مستقیم انجام ندادم، بلکه کاری که انجام دادم اون کار رو در پی داشت، یعنی نتیجه گیری. نتیجه گیری فعل تولیدی منه. معتزله تمام افعال به خود ما نسبت میدن. تو هیچ فعلی از افعالی که از ما صادر میشن خدا رو یا اون وسائط فیض رو دخالت نمیدن. در هیچ کدوم از این افعال مستند به ما خدا یا وسائط فیض دخالت ندارن. لذا سعی میکنه که در باب قیاس هم همه افعال رو به ما نسبت بده، هم اون فعل اول رو که فکر کردنه، هم فعل دومی که نتیجه گرفتنه، هر دو رو به ما نسبت میده. منتها میگه اون اولی مباشریست، دومی تولیدی. اون متزله طبق مبناش این کارو میکنه، چون نمیخواد هیچ فعلی رو به غیر خدا نسبت بده. فعلایی که از ما صادر میشه، فعلایی که از خدا صادر میشه که فعل خداست. فعلایی که از ما صادر میشه بنابر قول متزله که تفیزیان همه از ما صادر میشن، چه اون فعل بیواسطه چه فعل باواسطه. لذا ملاحظه میکنید اینجا رو میگه که همون قیاس که با دو مقدمه تشکیل شده، همون قیاس نتیجه رو در پی داره، هیچ دخالتی از خدا و معلم رو قبول نمیکنه. بنابراین قیاس رو علت تامه میدونه برای نتیجه، همونطور که مرا علت تامه میدونه برای فکر. فکر یعنی تشکیل قیاس، فکر همون تشکیل قیاسه، من با فکر قیاس رو تشکیل میدم. من علت تامه هستم برای فکر، یعنی برای قیاس. قیاس هم علت تامه است برای نتیجه، دخالتی از غیر قبول نمی کنه. هر دو رو فعل من می دونه، یکی بی واسطه یکی با واسطه، طبق مبنایی که در تمام افعال عباد داره. در تمام افعال عباد قائل است به این که خدا دخالتی نداره. تو اینجا هم که فعل علمی ماست ادعا می کنه خدا دخالتی نداره. من با علیت تامه فعل اولو میارم، فعل اولم با علیت تامه فعل دوم میاره. من علت میشم بی واسطه برای فعل اول و با واسطه برای فعل دوم. این نظری متزل است در باب نتیجه گیری. که توجه میکنید قائل به علیته، علیت هر جا باشه لزوم عقلی هست. عقل حکم میکند به اینکه علت مستلزم معلوله و بین علت و معلول لزومه. این چنین لزوم بگیم لزوم عقلی. پس چه بگید معتزله قائل به علیت هست، چه بگوید قائل به لزوم عقلی است، فرق نمی کنه. معتزله قائل به اینه که این مقدمتین که اسمش قیاس است عقلا مستلزم است نتیجه رو، استلزام عقلی دارد، لزوم عقلی دارد و واجب است که این کار انجام شود. بله، خود مرحوم سبزواری هم تعبیر به علیت میکنه، تعبیر به لزوم میکنه، این تعبیر رو همشون هستن. خب این بیان قول معتزله بود. من این قول از رو بخونم، دو تا قول دیگه هم داریم، اونا رو بعدن عرض کنم. صفحه 73 هستیم، سطر 11 هم. و حل الانتاج، ابتدا مرحوم سبزواری این سه قول رو در به صورت سوال مطرح میکنه، آیا این حق است یا اون حق است یا اون. بعد از یک صفحه میپردازه به بیان که کدام حق است. الان سواله، بیان نمیکنه حق بودن رو، هر سه قول رو مطرح میکنه بدون داوری کردن. آیا انتاج یعنی نتیجه گیری به وسیله تولید است، یعنی به این جهت است که قیاس مولد نتیجه شده، به این جهت است که قیاس علت نتیجه است؟ آیا نتیجه گیری به خاطر اینه که ما علت در اختیار داریم لذا معلول در اختیارمون قرار میگیره؟ بناً علی الافعال تولیدیت علتی یقول به هل معتزله، انتاج در صورتی تولیدی خواهد بود که ما تمام افعال عباد رو، تمام افعال رو به عباد، افعال عباد رو به عباد نسبت بدیم و به دو قسم تولیدی و مباشری تقسیمش کنیم. بنابر اون مبنا در اینجا قائل به تولید میشیم. بنابر این که افعال تولیدیهی که قائل به این افعال تولیدیه شدند معتزله، ما قائل بشیم. بنابر این که افعال تولیدیه رو قائل بشیم، انتاج رو به تولید میدونیم. انتاج رو به تولید میدونیم. فإن المقدمتين مولدتان للنتیجه عندهم، اونها معتقدند که دوتا مقدمه مولد نتیجه هم. مولدند یعنی فعل اختیاری ما هستند، اما فعل با واسطه، نه بی واسطه، فعل بی واسطه. مقدمتین فعل بی واسطه ما هستند، تولید میکنن نتیجه رو، نتیجه فعل با واسطه ماست و این تولید مال خود مقدمتینه. از طریق معلم و خداوند نمیاد. این نظرشون بنابر اون مبنای کلی است که دارن. بله میتونید بگید که این نتیجه منسوب است به مقدمته، ولی با واسطه منسوب است به ما. شما اول یه همونطوری گفتید، اون بعد رسیدگی بشه. حرف خوبی زدید، باید ببینیم درسته یا نه. شما فرمودید همونطور که ما مخلوق خدا هستیم و فعل ما مخلوق ما، همچنان نتیجه مخلوق قیاس است و قیاس مخلوق ما. این یه همونطوری گفتید، این دو رو هم یکی کردید. من باید رسیدگی بکنم ببینم همینه یا نه. حالا من عرض میکنم، نتیجه فرمایش شما این میشه که ما خودمون فعل خدا هستیم بلا واسطه، و افعال ما که افعال ما هستند مع الواسطه فعل خدا هستند. حرف شما این میشه، همونطور که نتیجه فعل قیاس است و قیاس فعل ماست، پس نتیجه فعل با واسطه ماست. این مبنای معتزله نیست. از کدام حرف شما خوبه؟ یعنی خوبه که رستگی بشه. مبنای معتزله این نیست. معتزله نمیگه ما فعل خدا هستیم بی واسطه و افعال ما فعل خداست مع الواسطه. اصلا افعال ما رو فعل خدا نمیتونه، نه با واسطه نه بی واسطه. او معتقد است که این نتیجه متولد از قیاسه، یا بگید فعل قیاسه، نمیگیم فعل قیاس ولی بگید فعل قیاسه، و قیاس فعل منه، پس نتیجه فعل با واسطه منه. اینو قائله، ولی اون طرف قائل نیست که من فعل خودم و فعل من هم فعل با واسطه خداست. فعل من اصلا به خدا نسبت نمیده، نه با واسطه نه بی واسطه. سببش هم اینه، میگه اگر شما بعد از خلق کردن قیاس به قیاس اختیار میدادید و بعد نتیجه میامد، نتیجه فعل شما نبود، فعل با واسطتون هم نبود، فعل قیاس بود. چون قیاس اختیار داشت، با اختیار خودش فعل صادر کرده بود، دیگه ربطی به شما نداشت. شما قیاس رو گذاشتید، بهش اختیار دادید، او با اختیار خودش، نه با استفاده از قدرت شما، با استفاده خودش، با قدرت خودش و اختیار خودش نتیجه رو به وجود آورد. اگه اینطوری بود همونطوری که شما گفتین درست در میامد، یعنی من میشدم فعل خدا، منتها فعلی که دارای اختیاره و با اختیار خودم بدون استناد به خدا فعل خودم رو صادر میکردم. قیاسم میشه فعل من با اختیار خودش بدون استناد به من نتیجه رو صادر میکنه. ولی این چنین نیست، قیاس مختار نیست، من مختارم. لذا فعلی که به من نسبت داده میشه به خاطر مختار بودن مال منه، مال خدا نیست. فعلی که به قیاس نسبت داده میشه به خاطر مختار نبودن قیاس، به تسامح فعل قیاس قرارش میدیم، در واقع فعل با واسطه منه. روشن دیگه، فرق هست بین فعل بی واسطه خدا و فعل با واسطه اش که فعل منه. اون رو اصلا اینا فعل با واسطه نمیدونن. و بین و فرق است بین این و بین این که قیاسی تأثیر بگذارد و نتیجه رو بدهد. قیاس چون بی اراده تأثیر میذاره و نتیجه میده، فعل رو اگر فعل قیاس حساب کنید، یعنی نتیجه رو اگر فعل قیاس حساب کنید، تسامح کردید. نتیجه فعل منه، من قائس، یعنی کسی که قیاس تشکیل میده. من دو تا فعل دارم، یه فعل تولیدی، یه فعل مباشری، یه فعل بیواسطه، یه فعل باواسطه. ولی برای خدا این دو فعل قائل نیستند، مگر در جایی باشه که شیئی بدون اختیار بخواد کار انجام بده. مثلا خداوند خورشید آفریده، خورشیدم نور بوده. خب خلق خورشید فعل بیواسطه خداست، خلق روشنایی فعل باواسطه خداست. اینا همه رو به خدا نسبت میدن، چه فعل مباشری چه تولیدی. تو ما که میرسن، چون ما اختیار داریم، افعال ما رو به خدا نسبت نمیدن. اونجا تفویض قائل دیگه، تو خورشید تفویض قائل نیست. تو خورشید میگه همه کارا رو خدا داره انجام میده. تو ماها چون اختیار داریم تفویض قائله. لذا بین ما که فعل مباشره خدا هستیم و باقی افعال مباشره خدا فرقه. فعل های ما فعل ما هستن، ولی فعل بقیه افعال الهی فعل خدا هستن، چون اراده ندارن. نه، ممکنه عالم رو طوری آفریده که کارشو داره انجام میده، ولی این کار بالاخره مستند به خدا میشه. کارهای با واسطه هم مستند به خدا میشه، اما کارهای ما مستند به خدا نمیشه. این تمام حرف معتزله اینی که میخواد خدا رو از گناه تطهیر کنه. اصلا چرا به این راه رفته؟ چون ما بشر گناه میکنیم، گناه ما رو نمیشه به خدا نسبت بده. لذا از اول گفته هیچ کدوم از افعال ما به خدا نسبت نداره تا اون مشکل پیش نیاد. اما کارهای بقیه تکوینات گناه نیست. خورشید نور میده، آب سرد میکنه، نمیدونم هوای سرد باعث یخ زدن میشه، اینا گناه نیستن. لذا اینا میشه به خدا نسبت داد. معتزله مشکلش فقط کارهای ماست، اونم کارهای ناشایست ما. اینا رو نمیتونه به خدا نسبت بده، لذا میگه که خداوند اختیار به ما داده و تمام اختیار دست ما گذاشته. ما با اختیار خودمون بدون استناد به خدا داریم کار انجام میدیم. لذا کارهای خوبمون ثواب داره، کارهای بدمون عقاب داره. هیچ کس هم نمیتونه اعتراض کنه به خدا، بگه کار بد من تو انجام دادی. هیچ کس هم نمیتونه به خدا بگه خدا یا کار خوبه که تو انجام دادی بودی، چرا در مقابلش ثواب میدی؟ این که انجام نداده، چرا ثواب میدی؟ ثواب و عقاب وقتی میخوان توجیه کنن اختیار ما رو در کار میارن. پس بیشتر بحث، یعنی همه بحثشون تو همین جاست. به بقیه عالم کاری ندارن، بقیه عالم فعل خدا میدونن، منتها میگن خب خدا طوری آفریده که این افعال صادر بشه، نه که این افعال افعال خدا نیستن، افعال با واسطه خدا، ولی طوری عالم رو آفریده که این افعال صادر بشه. لازم نیست خدا مجدد اراده کنه. البته این شاید حرف متزله باشه، ولی در واقع حرف یهوده. یهود میگه ید الله مغلوله، یعنی خدا جهان رو ساخت دیگه دستش بسته شد، کار داره انجام میشه، کار داره انجام میشه بدون این که خداوند دستی تو این کار بیاره، چون دستش بسته است. یهودی نمیگه، ولی خود خدا میفرماد تمام کارها رو من اجرا کردم، یعنی این دکمه رو فشار دادم، جهان داره میره جلو، با همون فشار دادن دکمه. ولی تمام ریز ریزم من حواسم هست و در تمام ریز ریز دخالت دارم. یعنی کلی شد گفت، یعنی یه قوانین کلی گذاشتم، جهان رو هم طبق قوانین کلی آفریدم و جهان رو رها کردم داره میره، ولی بی اختیار من نمیره، تو تمام جزئیاتش دخالت دارم. هم اون کار اولی رو انجام داده که جهان داره اون نظمی پیش میره، به سنت خود خداوند داره پیش میره، هم تو تمام این جزئیات داره دخالت میکنه، حتی تو اعمال ما. منتها تو اعمال ما طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام داریم که در توحید صدوق در باب جبر اختیار نقل شده و بسیار روایت مهمیه، خداوند در همه جا اراده خودش رو در فوق اراده ما قرار میده، همه جا، چه در گناه چه در اطاعت. در اطاعت اراده خودش دخالت نمیده، میذاره ما کار کنیم. در معصیت گاهی ارادهش دخالت میده، جلو ما رو میگیره رو بعضی مساله، ترحمن تفضلن بعضی جا برمون میکنه، ارادهش تعلق نمیده. پس اراده در فوق اراده ما حاضره، آماده است. گاهی تعلق میگیره گاهی نمیگیره، خود خود تعلقش میده گاهی نمیده. مثل این که شما بچه رو رها کردید داره راه میره، با اراده خودش داره راه میره، ولی شما اطرافش رو دستتون گرفتید ولی بهش کاری ندارید، او رو نگه نداشتید، مواظبید. گاهی وقتی داره راه میره کارش ندارید، وقتی میخواد بخوره زمین گاهی میگه بذارید بخوره زمین، یاد میگیره، کاری ندارید. گاهی هم دستش رو میگیرید که زمین نیفته. تو زمین افتادن گاهی کمکش میکنید که نیفته، ولی وقتی داره راه میره کارش ندارید. خودم در کارهای خیر با ما کاری نداره، ارادش فوق اراده ماست، تعلق نمیده به کار من، جلوی من نمیگیره و من کار خیر انجام میدم. تو کار شر که میخوام انجام بدم ارادش حاکم بر اراده منه، گاهی تعلق میده گاهی نمیده، این حرف ماست. ولی معتزله این چنین نمیگه. معتزله میگه که خداوند در هیچ کار ما دخالت نمیکنه، چه در کار ثواب ما، چه در کار عقاب ما، چه در کاری که ثواب داره، چه در کاری که عقاب داره. اشاعره درست خلافه، میگه که کار خیر من رو خدا انجام میده، نه من انجام بدم با قدرتی که خدا به من داده. کار خیر من اصلا مستقیم خود انجام میده، به گردن من میندازه، میگه تو کردی، در حالی که من نکردم خودش کرد. گناهی رم که ما انجام میدیم علیاذ بالله خود خدا انجام میده، اونم به گردن من میندازه. اشاعره اعتقادش اینه که حتی افعال از من صادر نمیشند، افعال از خدا صادر میشند. افعال من از خدا صادر میشه، چه بدش چه خوبش. فیلسوف میگه که نه، فیلسوف در مقابل هر دو ایناست، میگه افعال من از من صادر میشن، چه خوبش چه بدش، ولی خداوند در کار من دخالت داره، از باب این که من آفریده، قدرت به من داده، اراده به من داده، از این باب دخالت در کار من داره، ولی کار از من صادر میشه. من آخرین جزء علتم که وقتی میام میشه علت تامه، تمام اجزای علت این فعل من از ناحیه خداست، آخرین جزء اراده است، اراده منه. وقتی من اراده میکنم علت تامه درست میشه، فعل صادر میشه، فعل از من صادر میشه، من فاعلم. متزله میگه خدا، متزله میگه تو فاعلی بدون دخالت خدا، اشعری میگه خدا فاعله، فیلسوف میگه من فاعلم با دخالت خدا. پس اشعری منو فاعل نمیدونه، معتزله و فیلسوف منو فاعل میدونه، منتها معتزله منو فاعل میدونه بدون دخالت خدا، فیلسوف منو فاعل میدونه با دخالت خدا. اما فیلسوف مشائی میگه با دخالت خدا از اون دور، چون به من اراده داده، به من قدرت داده، به من وجود داده، نه مستقیم تو کار من دخالت کنه، از دور دخالت داره، یعنی اجزای اولیه علت رو او داده. حکمت متعالی مثل صدر میگه از دور و نزدیک. از دور با من اراده داده، وجود داده، قدرت داده، دخالت داره. از نزدیکم دخالت داره. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی نه اون اراده رمیو، نه قدرت رمیو، نه وجودی که میتواند رم کند، بلکه خود رمی هم خدا کرده، هم اراده داده و قدرت داده و وجود داده که از دور فعل تو رو ایجاد کرده، هم از نزدیک لکن الله رما. اون وقت توجیه میکنه که چطور از نزدیک، چون دخالت خدا از نزدیک خیلی سخته، فهمیدن سخته، توجیه میکنه، بیان میکنه که حالا موضوع بحث ما نیست، در جا خودش باید بحث بشه. پس معتزله میگه فعل مال توست، خدا دخالت نداره. فیلسوف میگه فعل مال توست، خدا در بعید دخالت داره، دخالت بعید داره. بعضی میگن دخالت بعید و غریب داره. اشعری میگه فعل مال خداست، اصلا خود... نه که مال تو باشه خدا دخالت کند یا نکند، اصلا مال تو نیست، مال خداست.
میگن فعل اگه قابل متزم باشه فعل خدا اقتصاد میشه، اگه عبد نشه برامون فعل متزم میشه.
ببینید بحث ما در این که شما اشاره کردین نیست، اون در باب قبح و حسن قبح فعل مطرح میشه. سه جور حسن و قبح میشه به فعل نسبت داد، سه جور. یکیش مورد اختلافه، دو تا دیگه‌اش مورد اختلاف نیست. این کار حسن است، یعنی قابلیت مدح دارد. این کار قبیح است، یعنی قابلیت ذم دارد. فقط اختلاف اینجاست که اشعری میگه فعل حسن قبح ندارد، یعنی قابلیت مدح و ذم نداره، قابلیت ثواب و عقاب رو قبول میکنه، حسن قبح معمولی رو هم قبول میکنه، حسن قبح عقلی رو قبول میکنه، فقط مدح و ذم رو قبول میکنه. اون که شما اشاره کردید مربوط به بابا حسن قبح، مربوط به بحث ما نیست. منم مختصر توضیح دادم، کامل بیانش نکردم، در جای خودش مطرح شده، مراجعه کنید. در باب حسن قبح عقلی که آیا افعال ما حسن قبح دارن یا ندارن، این سه تا مبنا هست و اشعری مدعی است که من در دو تاش با بقیه اختلاف ندارم، اختلاف و نزاع فقط در یکیه. وقتی اشعری حسن قبح از این فعل برمی‌داره، یعنی قابلیت متازم رو برمی‌داره، بله حسن قبح هر کس می‌فهمه این کار خوب این کار بده، اونی که نمی‌تونه برداره، که نمی‌تونه بگه این کار چه کار بدی است کار خوبی است، انکار کنه، کار بد کار بده، کار خوب هم کار خوب، اینه انکار نمی کنه. این که من صادر کننده این فعل قابلیت مدح و قابلیت ذم دارم، اینه انکار می کنه، میگه شما قابلیت مدح و ذم نداری. همین. حالا این البته در جا خوش باد، بسش بحث مهمی است. خیلی از افراد نمی دونن که نزاع در حسن قبح عقلی نزاع مطلق نیست، نزاع فقط در همین بعد خاصه، این در باب مدح و ذم فقط، اینو نمیدونه، ولی خود اشعری تصریح میکنه. خب از بس خیلی بیرون رفتیم، اینا کلا منحرف شد. او اعدادن سبت، این قول فیلسوفه. فیلسوف معتقد است که ما با فکرمون مقدمت اینو تشکیل میدیم، با فکر این اون حرکتی که میکنیم، حرکت علمی، حرکت علمی میکنیم، با این حرکت علمی حد وسط به دست میاریم و حد وسط رو توی قضیه وارد میکنیم، صغرا و کبرا تشکیل میشه، این دوتا رو کنار هم میذاریم، قیاس تعقب پیدا میکنه. پس ما با فکر خودمون قیاس رو تشکیل میدیم، تا اینجا کار ماست، ولی این کار میخواد نتیجه بده. میفرماد که، یعنی فیلسوف میفرماد که ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، بلکه نتیجه از بالا افاضه میشه. عقل فعال که معلم ماست، نتیجه رو در ذهن ما القا میکنه به اذن الله تعالی. پس ما چیکار کردیم؟ ما نفسی رو که آماده دریافت فیض عقل فعال نبود، با تشکیل قیاس آمادش کردیم و وقتی که قیاس تشکیل دادیم نفس آماده شد که فیض رو دریافت کنه و فیض رو به عنوان نتیجه دریافت کرد. پس مقدمه موعد مقدمتین یعنی قیاس موعدن برای نتیجه، یعنی آماده کننده نفس رو برای تلقی نتیجه. خود این مقدمتین مولد نتیجه نیستند. منم اینطور نیست که از این مقدمتین نتیجه بگیرم، چون خود مقدمتین نمیتونن تولید کنن نتیجه رو، پس منم نمیتونم نتیجه بگیرم. مقدمتین فقط نفس من آماده میکنه. فرض کنید یه آینه ای باشه که تمام این آینه رو کدورت و چرک گرفته باشه، خب عکس نشون نمیده. ما این آینه رو پاک میکنیم، عکس نشون داده میشه. این پاک کردن ما چی کار کرد؟ آینه رو آماده کرد، فقط به آینه آمادگی داد، کار دیگه نکرد. این پاک کردن کار دیگه نکرد، آینه نشون داد این جسم رو. و من چه کردم؟ من که نشون ندادم، من فقط پاک کردم آینه رو و جلا دادم. نفس من آینه است که فیوزاتی که از بالا میاد دریافت میکنه. من تنها کاری که با تشکیل قیاس میکنم اینه که غفلتم را از این نتیجه پاک میکنم. تا حالا غفلت داشتم از این نتیجه، با آوردن مقدمتین یعنی قیاس اون غفلت پاک میشه. غفلت که پاک میشه مثل اون چرکیست که روی آینه گرفته و پاک میشه، دیگه احتیاج به کار دیگه ندارم، من کار دیگه نمی کنم. نفسم خود به خود دیگه نشون میده. پس این تشکیل قیاس نفس را آماده می کند برای دریافت. همونطور که پاک کردن چرک از روی آینه، آینه را آماده می کنه برای دریافت عکس شیء که مقابل ایستاده. اون شیء مقابل داره عکس خودش رو افاضه میکنه، آینه نمیگیره. وقتی ما اون چرک رو پاک کردیم آینه میتونه بگیره. اون علوم هم داره از عقل فعال افاضه میشه برای کسانی که قابلیت دریافت داره. من قابلیت دریافت نداشتم، وقتی قیاس تشکیل دادم قابلیت دریافت پیدا کردم، چون نسبت به اون نتیجه غفلتم برطرف شد. حالا اون نتیجه رو عقل به من القا میکنه و من دریافت میکنم. این نظر فلاسفه است که نفس رو مستعد دریافت نتیجه میگیرن و قیاس رو موعد نفس قرار میدن و نتیجه رو فیض عقل فعال، که فیض عقل فعال در واقع فیض خداست، چون به دستور خدا و به اذن خدا داره انجام میشه. بنابراین ما در وقت نتیجه گیری بی نیاز از معلم و خداوند نیستیم. این چنین نیست که تشکیل بدهیم قیاس رو و بدون دخالت معلم نتیجه بگیریم، چنانچه معتزله می گفتن. نظر فلاسفه با نظر معتزله فرق کرد، ولی من دارم نتیجه می گیرم. اما در واقع نه اینکه نتیجه رو می گیرم، نتیجه رو قبول می کنم. من فاعل نسبت به نتیجه نیستم، نسبت به نتیجه منفعلم نه فاعل. برخلاف معتزله میگه من فاعل نتیجه‌ام، اون تا فاعل با واسطه، همونطور که فاعل قیاسم فاعل بی واسطه. منو نسبت به هر دو فاعل میگیره. فیلسوف منو نسبت به قیاس فاعل میگیره، نسبت به نتیجه منفعل میگیره نه فاعل. خدا که میگیم عقل، علتش اینه که افاضه خدا رو به طور مستقیم ما قدرت دریافت نداریم. مثل نور خورشید رو مستقیم چشم ما نمیتونه بگیره، باید فاصله بشه این شعاعش رو بگیره. من بخوام تو خورشید نگاه کنم، نور رو بخوام مستقیم بگیرم، من توانایی ندارم. خورشید نورش رو داره میده، مستقیم هم میده، من توانایی ندارم. فیض خدا رو من بی واسطه عقل بخوام بگیرم من نمیتونم، چون قوای ادراکی من فیض رو در یه حدی میتونه بگیره، فیض قوی رو نمیتونه بگیره. فیض باید بیاد تو عقل فعال، عقل فعال سهم خودشو برداره، رقیقش بکنه، فیض رقیق شده رو بده که من تحملش بکنم. مثلا وسایط فیض ما به همین جهت خواهیلی، چون اون موجودات پایینی قدرت تحمل فیض رو نداره. یه تجلی بشه کوه رو از هم منحل میکنه. تجلی اله آسون دریافت اصلا دریافت نمیشه، ما نمیتونیم دریافتش کنیم. موجودات با ظرفیت فوق‌العاده بالا باید دریافتش کنن، بعد رقیقش کنن، رقیق شده شو به ما بدن. علت این که ما واسطه در فیض قائلیم اینه که خدا میخواد به ما ترحم کنه، ولی ما هیچ کدوممون واقعی نمیمونیم خدا بخواد فیض مستقیم بده. مثل چشممونی که اگه بخواد فیض مستقیم از خورشید بگیره کور میشه، از بین میره، ما هم از بین میریم. حتما وسط فیض باید باشه. بله، عقل فعال فلاسفه تعیینش نکردن، ولی گاهی تطبیقش میکنن بر حضرت جبرئیل. یعنی عقل فعال جبرئیله، چون اون مأمور علم ماست. در از لسان از شریعت برمیاد که معلم عقلی ما جبرئیله، اینا میگن عقل فعال معلم عقلی ماست، پس عقل فعال بر جبرئیل تطبیق میکنه. اینا اینطوری تطبیق کردن. حالا عقل فعال جبرئیل نباشه، یه دونه ملکی بالاخره هست از ملکای مقربان، ولو تطبیقشون غلط باشه بالاخره یه ملکی در این کار دخالت داره و نمیشه هم دخالت نکنه. نمیشه ما در کار خودمون سر خود عمل کنیم، همه کارهای ما ممکنه باید به واجب تعالی مسلط بشه و بعضی و این کارهای ما باید با وسیله باشه. حتی خلقت ما با واسطه در فیضه، نه تنها بعد از اینکه خلق شدیم دریافتامون با واسطه در فیضه. یعنی حتی مباشر ترسیم صورت ما در رحم مادر ملکه، گفته شده ملکی ترسیم میکنه این صورت ها رو. یعنی تمام کارها داره با واسطه انجام میشه، مستقیم نمیشه انجام بشه. یعنی ما نمیتونیم قبول کنیم. وقت این ملکی که واسطه است، که عقل فعاله، اسمشو فلاسفه گذاشتن جبرئیل. ممکنه تطبیقشون نادرست باشه، شما اسمشو جبرئیل نذارید، یه ملک دیگه خواهد بود. بالاخره یه واسطه ما داریم، حالا میخواد هر چی باشه.
بحیث عمون میتونه متفاوت باشه؟
بله؟
بحیث عمون متفاوت باشه، مثلا علم رو به جبرئیل مطرح کنیم، حیات رو مثلا به اسرافیل.
بله، بله این درسته. واسطه در هر فیضی ممکنه متفاوت با واسطه دیگه باشه. مثلا رزق واسطهش میکائیله، علم واسطهش جبرئیل. یعنی ممکنه یه موجود واسطه در همه چیز نباشه، واسطه ها مختلف باشه.
حالا که به علم واسطه فیض میگن اونا چای باشه.
بله؟
به علم واسطه فیض میگن اونا چای باشه.
به کدوم علمه؟ به روح علمه یا به علمه متعلق به جسم؟ به حقیقتشون؟ حقیقت علمه اون صادر اول بی واسطه فیض میگیره، ولی ائمه تنزل یافته و در قالب جسم در آمده، بله اینا واسطه میخواد. حتی خود پیغمبر، خود پیغمبر حقیقتش بی واسطه فیض دریافت میکنه. بعد اون حقیقت مرحله به مرحله فیض رو به پایین تر میده تا به جبرئیل که یکی از مراحل نفس پیغمبر است، به پیغمبر حفاظه کنه. پیغمبر دارای جسم دیگه، همراه با جسمه. پیغمبر جسمانی، پیغمبر جسمانی با حقیقتش این تفاوت داره که حقیقت مرتبه بالا، پیغمبر مرتبه نازل. اون مرتبه بالا باید به نازل افاضه کنه، وقت مراتب وسطی که از جمله جبرئیل به مرتبه نازل وحی. اینطوری گفتن دیگه. یعنی شما الان میپرسید ائمه، من جا داره سوال کنم حقیقت ائمه یا تنزل این حقیقت؟ تنزل حقیقت این وجود جسمیه. حضرت امیر میفهمد که من با تمام انبیا بودم، در حالی که در یه زمان خاصیشون متولد شدن. اون من با همه انبیا بودم یعنی حقیقتم با تمثلات دیگر، و من خودم با این تمثل در این زمان متولد شدم. وقت ما الان بحثمون در اینه که جبرئیل به این وجود داره وحی میده، از اون مقام بالای همین وجود داره میگیره به مقام پایینش میده. بعضی اینطوری گفتن، بعضی هم گفتن نه، مقام بالا پایین نداره، جبریل فقط نامه آوره، نامه رسانه، اون وحی خدا میکنه، تو نامه نوشته، جبریل فقط شأن پستچی رو داره، هیچ تعلیم به پیغمبر نمیده. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه تعلیم میده، مرتبه متوسط به مرتبه نازل داره تعلیم میده، تازه این مرتبه متوسط از مرتبه عالی همین مرتبه نازل گرفته. دیگه اختلاف در این مسائل، حالا کدامشون درست میگن باید نمیدونم بعدن کشف میشه برای ما یا نه، در قیامت کشف میشه یا نمیشه، تو دنیا که هیچ معلوم نمیشه کدام درست میگن، تو آخرت باید ببینیم خودشون برای ما روشن میکنن یا نه.
مثلا فیزی که به ما میگه از زان به ما زمان، مثلا یا از زان به سر جایی به ما تو میشون اسفر کنید، در حال که در دعاها هست اینه واسطه خالق و مخلوق عیم هستن.
دیگه باید ببینید که امام زمان با این وجود حقیقیشون یا با وجود مادیشون، بعد ببینید قبل از جبرئیل یا بعد از جبرئیل، فیض از همه اینا میاد، کدوم قبل کدوم بعد ما نمیدونیم، ما یه واسطه که نداریم، وسائط فیض داریم، فیض داره از تمام اینا عبور میکنه، کدوم جلو کدوم عقب ما نمیدونیم، کدوم که از وسائل جلوترن کدوم عقب نمیدونیم. ما میدونیم حقیقت این بزرگواران اوله، صادر اوله، که اول ما خلق الله نوری، نوری نه خودم، اول ما خلق الله نوری یعنی حقیقت من آفرید، خود من اول ما خلق الله نبودم، خودم تو این زمان خاص دنیا آمدم. خب ملاحظه میکنید اگه منظور حقیقت باشه صادر اوله، منظور این وسائط باشه، وسائط خیلی زیادن، ما خیلیشون نمیشناسیم، یکیش مثلا جبرئیل چون اسم برده شده، حالا جبرئیل قبل از اینه بعد از اونه، واسطه فیض کدوم جلو هم کدوم عقب نمیدونیم، ولی میدونیم واسطه فیض داریم در جهان، واسطه فیض رو داریم، اینو میدونیم که مستقیم نمیتونی فیض بگیری. پیغمبرم وقتی خدا باش مستقیم حرف میزد، شنیدین دیگه وقتی وحی مستقیم بود پیغمبر حالشون عوض میشد، ولی وقتی جبریل میامد نه سرحال بودن، اون فیض بیواسطه ایشون رو بیحال میکرد مدتا، تازه با اون ظرفیت عظیم، یعنی فیض بیواسطه نمیشه گرفت، مگر حالا اونا بیواسطه بگیرن، اونا برای چطور بیواسطه میگرفت اونا ما نمیدونیم، شاید مستقیم و مستقیم اگر میخواست بگیره نمیتونست، شاید که مستقیم میگیره حالا نمیدونیم از یعنی چی، یعنی اگه ذات تجلی میشد شاید حضرت نمیتونست عمل کنه. نه همه حرفایی گفته شده و بعیدم نیست خیلی اش درست باشه، نمیخوام حالا هیچ کدومش رو صحیح بدونیم یا باطل بدونیم، بالاخره گفته شده و حرفای بالاخره قابل توجهیه. امروز میشه که مقدر بود که ما از بس خیلی بیرون بریم، با اینکه خیلی بس اشاره به این مطالب نداشت، ولی خب دیگه رفتیم بیرون ظاهرا نمیرسیم بخونیم اون رو،
ان شاء الله برای جلسه‌های